دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 18 مای جون رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات میگن که بررسی اسناد نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ادامه داره. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام بر شما. جوانانی که حدود یک ماه پیش از ولایت هلمند پیاده به سوی کابل حرکت کرده بودند، امروز با شمار دیگری از فعالان صلح به کابل رسیدند. این کاروان صلح جوانان هلمندی که در آغاز شمارشان به 7 تن می رسید، از 23 مای ثور از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند پیاده به سوی کابل حرکت کردند. در مسیر را ده ها جوان دیگر نیز با آنان پیوستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین روز عید فطر از شهروندان کابل خواست که با رسیدن کاروان صلح هلمندیان به پایتخت از آنان استقبال گرم کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. رهبران گروهی طالبان گفتند که همه اعضای این گروه که در جریان آتش بس با حکومت افغانستان به شهرها داخل شده بودند و با مقامات نظامی افغان عکس‌های سلفی گرفتند، مجازات خواهند شد. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از یک مقام ارشد طالبان که نامش ذکر نشده گزارش داده است که با پایان آتش بس 3 روزه طالبان، رهبران این گروه این تصمیم را شب گذشته در یک اجلاس اضطراری گرفتند. با گفته این مقام ارشد طالبان، پاکستان به آنها پیشنهاد کرده بود تا در این آتش بس نیروهای آمریکایی و خارجی را شامل سازند، اما ملا هبت الله رهبر گروه طالبان اجازه این کار را نداد. در نخستین روز پس از پایان آتش بس بین حکومت افغانستان و گروه طالبان، سرپرست ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار در اثر حمله مخالفان مسلح حکومت کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که در این حمله یک محافظ سرپرست ولسوالی غنیخیل نیز زخمی شده است. مسئولیت این حمله را تاکنون گروه بردوش نگرفته و سخنگوی والی ننگرهار نیز تاکنون واضح نساخته است که آیا این حمله توسط گروه طالبان انجام شده است یا گروه داعش. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز به منظور اشتراک در نشست سالانه هیئت اجرایی برنامه غذایی جهان به ایتالیا رفت. قرار است آقای عبدالله در این نشست توجه کشورها و سازمانهای امدادرسان را برای کمک به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی و همچنین فراهمسازی کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان خشکسالی جلب کند. ریاست اجرایی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که افغانستان توقع دارد که 545 میلیون دلار برای کمک‌های بشری که برای این کشور در سال 2018 تقاضا شده بود به موقع فراهم شود. تیاره‌های جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی امروز نیز مواضیع شورشیان حوثی را در میدان هوایی بندر حدیبیه بمباران کردند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
تشدید عملیات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای تصرف بندر حدید از حوثی‌های یمن سبب گردیده تا کمک‌های بشردوستانه به بخش‌های از این بندر انتقال داده نشود. در این حال زید رعدل حسین رئیس دفتر حقوق بشر ملل متحد با ابراز نگرانی در مورد این عملیات نظامی گفت جنگ حدید می‌تواند حیات میلیون‌ها یمنی را به خطر بیندازد. از جانب دیگر، امارات متحده عربی که رهبری عملیات تصرف بندر حدید از شورشان حوثی را به عهده دارد، گفت حضور حوثی ها در این بندر تا چند روز دیگر به پایان می رسد. انور قرقاش، وزیر دولت امارات متحده عربی در امور خارجی، امروز ابراز امیدواری کرد که ملل متحد بتواند حوثی ها را متقاعد بسازد تا کنترل بندر حدید را به ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی تسلیم کند.
رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که تیاره‌های بی پیلوت ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا بر موازی اردوی سوریه در شرق این کشور حمله کرده، اما اردوی ایالات متحده این گزارش ها را رد کرده است. بر بنیاد این گزارش ها، در این حملات که در شهرک البوکمال انجام شده، شماری از جنگجویان طرفدار حکومت بشار الاسد به شمول جنگجویان عراقی کشته و زخمی شدند. از جانب دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که تیاره‌های جنگی ناشناخته مواضع گروه حزب الله و سایر جنگجویان خارجی حامی رئیس جمهور اسد را در اطراف البوکمال بمباران کرده که در نتیجه آن 40 نفر کشته شده است. قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران به منظور حفظ ادامه حمایت اروپا از توافقنامه هسته‌ای ایران ماه آینده میلادی به اتریش و سوئیس سفر کند. این در حالی است که خارج شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران سرنوشت این توافقنامه را با شک و تردید همراه ساخته است. هرچند سایر طرفین این توافقنامه چون بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه بارها حمایتشان را از حفظ این توافقنامه اعلام کردند، اما ادامه فعالیت‌های تجارتی این کشورها با ایران می تواند شرکت‌های تجارتی این کشورها را مورد هدف تضییرات اقتصادی آمریکا قرار بدهد. هورت سیهوفر وزیر داخلی آلمان گفته است که می خواهد به انگلا مرکل صدر اعظم این کشور تا آخر ماه جاری میلادی فرصت بدهد تا رای حل را برای مسائل مهاجرت اروپا پیدا کند. تفصیل بیشتر را از یلدا بکتاش می شنویم.
وزیر داخلی آلمان از اعضای حزب اتحاد مسیحیان سوسیال و عضو حکومت ائتلافی آلمان به رهبری اتحاد سوسیال دموکرات ها یعنی حزب خانم مرکل می باشد. اختلافات بین این دو حزب در مورد مسائل مهاجرت سبب شده تا حکومت ائتلافی آلمان با خطر سقوط روبرو گردد. وزیر داخلی آلمان می خواهد پناهجویان مقیم این کشور را که قبلاً درخواست پناهندگیشان در سایر کشورهای اروپایی رد شده بود از آلمان اخراج کند. اما انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مخالف اقدام یک جانبه این کشور بوده و می گوید که هر اقدام آلمان در مورد سرنوشت پناهجویان مقیم این کشور باید با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هماهنگ شود.
زید رعدالحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، سیاست حکومتی ایالات متحده را در پیوند به جدا ساختن اجباری کودکان از والدینشان که به گونه غیر قانونی وارد امریکا شدند، خلاف وجدان خواند و از واشنگتن خواستار پایان دادن به این سیاست ها شد. تا کنون مقام های امریکایی در مورد این انتقاد تند ملل متحد واکنش نشان ندادند. مقام های امریکایی هفته گذشته گفتند که با آغاز تنفیذ سیاست های سخت گیرانه مهاجرت از اواسط اپریل تا پایان ماه می امسال حدود 2000 کودک از والدینشان در مرز امریکا جدا ساخته شدند. از جانب دیگر یک سخنگوی ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که جدا ساختن فرزندان از والدینشان در مرزهای امریکا سبب رنجش بانوی اول این کشور نیز شده است. کره شمالی و کره جنوبی امروز روی برگزاری یک مسابقه مشترک باسکتبال در پیونگیانگ توافق کردند. دو کره همچنین روی ایجاد تیم‌های مشترک برای اشتراک در بازی‌های آسیایی که در ماه آگوست امسال در اندونزیا برگزار می‌گردد نیز به توافق رسیدند. در اعلامیه مشترک دو کره آمده است که تیم‌های دو کشور به نشانه اتحاد و همبستگی در بازی‌های آسیایی با هم یک جا راهپیمایی خواهند کرد. این انکشاف در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های دو کره مصروف یک سلسله مذاکرات برای تعمیق و گرم کردن روابطشان هستند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم گزارش های ای برنامه پیشکش میشم. مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات میگن که بررسی اسناد نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ادامه داره و اندک بیشتر از یک هفته فهرست ابتدایی نامزدان اعلام میشن. نهادهای ناظر انتخاباتی این مرحله را بسیار مهم و سرنوشت ساز میخوانند و میگن که باید در این مرحله کمیسیون با احتیاط کامل برخورد کنه و کم از کم از ورود افراد مافیایی و تقلبکار جلوگیری کنه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
پروسه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان که از ابتدا با چالش ها، شک و تردیدها مبنی بر این که آیا انتخابات برگزار خواهد شد یا خیر، حکومت اراده برگزاری انتخابات را دارد یا نه، ادامه داشته تا اینجا رسیده است. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند از جمله نزدیک به 10000 فرمی که کمیسیون مستقل انتخابات برای کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها توزیع کرده بود، به تعداد 6478 فرم بعد از خانه پوری دوباره به دفتر کمیسیون تحویل داده شده است که اکنون تحت بررسی میباشد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به پرسش صدای آمریکا که کمیسیون در این روزها مشغول و مصروف چی کارها است گفت:
فعلا ما در زمان ارزیابی اسناد مدارک کاندیدا احتمالی هستیم از دو
نهادهای انتخاباتی که پروسه انتخابات را مرحله به مرحله نظارت کرده و از فروش استیکرها گرفته تا فروش تذکرها و فاقد شرایط بودن نامزدها را مشاهده کردند، این مرحله ارزیابی اسناد کاندیدان را نهایت مهم و سرنوشت‌ساز خوانده، از کمیسیون مستقل انتخابات التماس می‌نمایند که در این مرحله نهایت حساس از احتیاط کار بگیرند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد انتخاباتی به نام تیفا در مورد چنین گفت:
ما فکر میکنیم یک مرحله بسیار سرنوشت‌ساز است و تا جایی که ما هم نظارت کردیم چالش‌های وجود داشته، از جمله خرید و فروش استیکرها، کپی‌های تذکره و تعدادی که مشکل داشتن در واجد شرایط بودن. تمام این مسائل میشه که باید درست ارزیابی شود و بعد افراد شایسته مطابق شرایطی که بازشون در قانون میشه که اونا در لیست نهایی را پیدا کنند. کد استیکرها در یک از کپی که کاندیدا بر انتخابات ولسی جرگای را میکردن، اونا باید تفکیل شد که واقعا چقدرش تکراری است، چقدرش دپلیکیت است و چقدرش واقعی هست. اینی مسئله تفکیکش به نظر من خیلی دشوار است از نقطه نظر تکنیکی تا زمانی که یک دیتابیس ایجاد نشد. دیتابیس ایجاد شده و بسیار سلوک پیش میره.
با توجه به معیارهای نه چندان مشکل که حتی میزان تعلیم و درجه تحصیل هم برای نامزدان ولسی جرگا وجود ندارد، مردم سخت نگرانی دارند مبادا افراد فاقد معیار و وابسته به مافیا به پارلمان کشور را پیدا بکنند و خانه ملت را به بیراها بکشاند. اما آگاهان مسائل انتخاباتی میگویند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات با این شرط آسان برای ورود به پارلمان هم برخورد سالم بکند و احساس مسئولیت نماید، نگرانی و دغدغه مردم رفع میشود. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخاباتی فیفا این مرحله بررسی اسناد نامزدان را سرنوشت‌ساز خواند و گفت:
اگر نامزدهای انتخاباتی رابطه را با نیروهای مسلح غیر قانونی یا بالاخره در مسائل مواد مخدر قاچاقشان دست داشته باشند، او باید طرف کمیته که در رأس رئیس کمیسیون شورای انتخاباتی است بررسی شود. این یک کار از این پروسه بسیار مهم است که با احتیاط کامل و با مطالعه عمیق از این پروسه رهبری شود.
بار نخست است که در افغانستان انتخابات برای شوراهای ولسوالی ها برگزار می شود. به شمول 299 خانم نزدیک به 4000 تن نامزدان احتمالی به میدان رقابت برآمدند. اما چارچوب حقوقیش، لایحه وظایف و صلاحیت هایش، نحوه کمپین و برنامه‌اش کاملا گنگ و نامعلوم است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. کاروان صلح هلمند صبح امروز دوشنبه به کابل رسید. کاروان 38 روز قبل روی هدف آمدن صلح به افغانستان و تقاضای آتش‌بس از طالبان به حکومت از ولایت هلمند یک کمپاین مدنی را آغاز و مسافه راه را تا کابل پیاده طی کردند. کاروان در هر منطقه افغانستان به شمول کابل با همراهی و حمایت مردم مواجه شد. جلال میرزاد گزارش میده.
سرانجام به پایتخت رسید. کاروانی که 700 کیلومتر راه را پای پیاده پیمود و فراخوان صلح را با خود آورد. این حرکت مدنی با 7 تن از هلمند سرچشمه گرفت، اما با گذشتن از ولایت‌های کندهار، زابل، غزنی و وردک گسترش پیدا کرد.
از طرفین جنگ و از نمایندگی های جهانیان که در کابل است، از اینها خواستار ما است که باید در صلح آوردن افغانستان شما رول خود ادا کنید.
محمد موسی از ولایت کندهار با کاروان فراخوان صلح هلمند یک جا شده، خسته از جنگ است و میگوید که صلح خواست هر شهروند این کشور است.
خواست ما تنها صلح است که در افغانستان صلح بیاید و یک چهار ماده داریم که از فرکلندی که ما است که از او حمایت شود و هر دو جانبی که جنگ میکنه او را قبول کنه.
برگزار کنندگان این حرکت مدنی در قطعنامه خواهان اعلام آتش بس فوری، آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان و نیز تعیین زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هستند.
موږ د خپل پریکړلیک په حمایت راوتلی او د هغه پریکړلیک حمایت مو د تقریبا د یو لک کسانو سره چې موږ د داودی شروزو په جریان کې لیدلې دي د یو لک کسانو حمایت مو راخسته دي. نو د دې یو لک کسانو دغه حمایت ته په کتو سره حتمی ده چې د جنگ دواړه شکیلې غاړې به اوربند وغځوي.
با این همه جوانان و نهادهای مدنی از کاروان فراخوان صلح در کابل استقبال کردند.
سفر دادخواهی کاروان هلمند برای تامین صلح پس از 38 روز امروز در کابل پایان یافت. اکنون دیده شود که حکومت افغانستان و طرفهای درگیر در برابر خواستهای این کاروان چه پاسخی دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طالبان در بخش های زیر تسلط خود در ولایت لوگر به دختران بالغ اجازه رفتن به مکتب نمیتن. مسئول بخش تعلیم و تربیه گروه در ولسوالی محمد آقا گفته که دختران نابالغ تنها میتونن تا صنف ششم به مکتب برون. در میان وزارت معارف افغانستان گفته که در این باره اونا هم یک نامی را از طالبان دریافت کردند. در مورد این موضوع از نصرت پارسا میشنویم.
طالبان از سالها به این سو در مناطق زیر تسلطشان در ولایت لوگر به دختران اجازه نمیدهند تا بالاتر از صنف 6 به مکتب بروند. این گروه به این باور است که درس خواندن دختران بالغ در شرایط کنونی خلاف شریعت اسلامی است. ملا عبدالفتاح صادق مسئول تعلیم و تربیت طالبان در ولسوالی محمد آقا در مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی همچنان میگوید در قریه زرغون شهر این ولسوالی هیچ معلم زن وجود ندارد.
دستن مراهق یا بلوغ رسیده باشه از دو نرسیده باشه اونا درس خوانده میتونن. شهر ما هم اله حق حکم میکنه و امارت هم همی لایحه و اصولش است. فرض مثال دستن مراهق یا بلوغیت که نرسیده باشه، یعنی با جوانی نرسیده باشه، این یا یک دو طفل دستن 6 سالگی به مکتب میاد تا صنف 6 میره تا 12 ساله. 12 ساله شاید خیلی کم به بلوغیت برسه.
در همین حال برخی عالمان دین میگویند دین اسلام آموزش و رفتن به مکتب را برای هیچ کس منع نکرده است. قاری مبین شاه رمزی یکی از این عالمان دین بر رادیو آزادی گفت
یک حدیث دیگه هم که حضرت عایشه سم میگه که بهترین زنها زنهای انصار است که حیا مانی پرسش سوالای دینی از اینا نمیشه. یعنی زنان انصار با جرأت بودن و سوالای خود را از نبی کریم صلی الله علیه و سلم مطرح میکردن. بنان در کل گفته میتونیم که دین مقدس اسلام و شریعت نبوی صلی الله علیه و سلم برای زنان و دختران بالغ حق تعلیم و تحصیل را با همون شرایط خاص خود داره.
در مربوطات ولسوالی محمد آقا چندین مکتب وجود دارد و طالبان در مکتب‌های تحت تسلطشان حتی برخی مضامین را از نصاب مکاتب حذف کردند. به گفته مسئول تعلیم و تربیت طالبان در ولسوالی محمد آقا مضامین هنر و فرهنگ را از نصاب مکاتب حذف کرده و به جای آن قرآن کریم و سیرت النبی را اضافه کردند. این در حالی است که در بخش‌های دیگر کشور نیز طالبان برخی مکاتب را زیر تسلط دارند. در برخی مناطقی که طالبان در آن تسلط دارند مکاتب فعالیت می‌کنند و اما تحت نظارت طالبانند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است حدود نصف از کودکان به دلیل ناامنی رسم‌های ناپسند و فقر به مکتب نمی‌روند. از سوی هم تسلط طالبان در برخی مکاتب ولایت لوگر حتی بالای متعلمین هم تاثیر گذاشته است. برخی از شاگردان مکاتب در قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای لوگر می‌گویند آنان می‌خواهند دکتر و یا انجینیر شوند تا برای طالبان خدمت کنند. الهام الدین و رامین دو تن از متعلمین لیسه عالی زرغون شهر بر رادیو آزادی گفتند
نام الهام الدین است، صنف هفتم هستم. هر روز من مکتب میخوانم دینجا دیگه.
از درس خوش هستی؟
ها خوش هستم.
وقتی که از مکتب فارغ شوی چی میخوای شوی؟
انجینر بودم جدین میشم.
میخوام که در آینده یک دکتر شم و از مجاهدین بسیار خوش هستم و از معلمای ما بسیار سرما کوشش میکنه و با از جای خوب پابند هستم.
وزارت معارف افغانستان تایید میکند که طالبان در برخی مناطق برخی مضامین را حذف کردند و مضامینی که طالبان وارد نصاب درسی کردن برای آنان رسمیت ندارد. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت میگوید مضامین دینی از جمله قرآن کریم شامل نصاب درسی می باشد. با گفتی وی این که طالبان دختران را بعد از صنف 6 به مکتب اجازه نمی دهند، این برداشت شخصی آنان از دین است.
ما چند روز قبل یک اعلامی از طالبان یا یک اختارنامه را از طالبان در مسالی محمد آقای لوگر دریافت کردیم. موضوعی که شما مطرح کردین ایدهش گنجانیده شده بود، اما بحث ای است که این نوع تفسیر از کجا شده و یا هم این نوع حکم دین از کجا شده که یک دختر تا صنف 6 میتونه درس بخونه و بعد از صنف 6 تا وقتی که ای جوان هست درس خوانده نمیتونه. این یک تعبیر و یا هم یک تفسیر بسیار شخصی هست که متاسفانه اینا بجا آوردن.
حقمل میگوید در بیشترین مکاتب ولایت لوگر دختران تا صنف 12 هم به مکتب میروند. به گفته وی وزارت معارف تلاش میکند که دختران مانند پسران درس بخوانند و از حق تعلیم باز نمانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. صرف چند روز پیش از روز جهانی پناهندگان، سازمان ملل متحد یعنی تاریخ 20 ماه جون، صدها مهاجر در ساحل اسپانیا پیاده شده و از 3 کشتی دیگر بیش از 600 مهاجر به بندر اسپانیا در والنسیا انتقال داد، در حالی که گارد ساحلی اسپانیا به روزهای جمعه و شنبه بیش از 900 مهاجر دیگر در آبنای جبل طارق نجات داد. کشورهای جنوب اروپا خواستار راه حل برای بحران ناشی از سرازیر شدن موج‌های گسترده از پناهجویان و مهاجران هستند. گزارش زلیتی کاهوت، خبرنگار صدای آمریکا، را از دل محبیب عظیمی می‌شنویم.
کشتی‌های بشردوستانه اکواریاس با کمک کشتی‌های ایتالیایی داتیلو و اوریان به روز یکشنبه 629 مهاجر را به اسپانیا آورد. آنها هفته گذشته از قایق‌های قاچاقی ساحل لیبیا نجات یافتند و پس از آن که مالتا و ایتالیا هر دو کشور آنها را رد کردند، اسپانیا این مهاجران را پذیرفت. ورود مهاجران روز یکشنبه به 930 مهاجر دیگر افزوده شد که به روز جمعه توسط گاردهای ساحلی اسپانیا در تنگه جبل الطارق نجات یافتند. برناردو الونسو از اداره امور مهاجرت و پلیس مرزی اسپانیا ابراز داشت:
دولت اسپانیا مصمم است که این افراد به دلایل اهمیت بشردوستانه به شکل استثنایی برای 45 روز وارد این کشور شوند.
مقام‌های اسپانیا می‌گویند آنان پناهجویان را بر اساس قانون کشورشان می‌پذیرند و فرانسه پیشنهاد کرده است که مهاجران واجد شرایط را که می‌خواهند با آنجا بروند می‌پذیرد. آلمان از سوی دیگر پس از آن که دولت قبلی از سیاست‌های قبولی مهاجران استقبال می‌کرد و این سیاست‌های رهبری آینده صدر اعظم انگلا مارکل را مورد پرسش قرار داد، در قسمت موج اخیر مهاجران خاموشی اختیار کرد. کشورهای اروپای جنوبی از موج گسترده مهاجرانی که در سواحلشان فرود می آیند خسته شدند و خواستار یک پالیسی از سوی اتحادیه اروپا اند که سهم مناسب برایشان تعیین گردد. جوسپی کانتی، صدر اعظم ایتالیا، گفت:
ما باید مراکز رسیدگی به مهاجران را در اروپا در کشورهای مربوطه ایجاد کنیم تا بتوانیم شیوه های شناخته شده داشته باشیم و درخواست پناهندگی اروپا را پیش بینی و تسریع نماییم.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، روز یکشنبه در حالی که جوامع محلی را تشویق به پذیرایی گرم از مهاجران نمود، از کشورهای اروپایی خواست تا در این زمینه به توافق برسند.
من امیدوارم که کشورهایی که در این پروسه شاملند با توافق برسند تا با اطمینان، با مسئولیت و انسانیت کمک کنند و از کسانی که مجبور به ترک کشور خود شده اند حمایت کنند. همچنان هر یک از ما باید به پناهجویان نزدیک شویم، با آنها دیدار کنیم و سهمگیری آنها را در جامعه خود ارزش دهیم.
یک قانون اتحادیه اروپا که تحت عنوان مقرره دوبلن شناخته می شود، تصریح می کند که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که از طریق آن پناهجویان برای نخستین بار وارد یک بلاک از این کشورها می شوند، مسئول تقاضاهای پناهندگی آنان هستند. این امر بار سنگینی را بر دوش کشورهای مدیترانه مانند یونان، مالتا و ایتالیا قرار می دهد که بیشترین تعداد پناهجویان و مهاجران به سواحل و خاک آنها پیاده می شوند.
دوست عزیز، در قسمت آخری برنامه خبری رادیو آشنا هستیم و شما دعوت می کنیم با آخرین گزارشی برنامه توجه کنین. پالیسی عدم تعامل حکومت ایالات متحده در برابر پناهجویان غیرقانونی واکنش‌های تندی را برانگیخته. ایالات متحده اخیراً یک پالیسی را اتخاذ کرده که بر اساس او ماموران امور مهاجرت ایالات متحده خانوادهایی را از هم جدا می‌سازند که در تلاش کسب پناهجویی هستند. از سید عزیز الرحمن در این مورد می‌شنویم.
جدا کردن فرزندان از والدین، عملی که در گذشته به ندرت دیده می شد. اما ماموران اداره مهاجرت ایالات متحده حال همه روزه خانواده هایی را از هم جدا می سازند که در تلاش پناهجویی اند و یا هم به گونه غیر قانونی وارد این کشور می شوند. حدوداً 2000 کودک در ساختمان های مثل این که قبلا یک مغازه بود نگهداری می شوند و والدینشان انتظار جواب مثبت یا منفی درخواست پناهندگی خود را می کشند. با وجود آنکه وضعیت در داخل این محل مرتب به نظر می رسد، اما غوغا در مورد پالیسی که حکومت آن را عدم تحمل در برابر پناهجویان غیر قانونی می خواند با اوجش رسیده است.
این یک عمل ترسناک است. حتی کودکان 4 ماهه از والدینشان جدا ساخته می شوند. این یک ظلم است.
این پالیسی به خاطر آن اتخاذ شده تا با جدا ساختن کودکان از خانواده هایشان والدین را بترسانند و کودکان را تکان روحی دهند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ مسئولیت امریکایان را به موضوع مهاجرت ربط می دهد و معمولا از یک باند نام می برد که اکثر اعضای آن اتباع کشورهای امریکای لاتین می باشند.
هزاران عضو باند MS-13 که به گونه غیرقانونی و خشم‌آمیز در کشور ما داخل شدند، تحت شعار تجاوز جنسی، قتل و کنترل مردم زندگی می کنند.
حکومت تأکید دارد که قانون را مراعات می کند و رئیس جمهور ترامپ دموکرات ها را به خاطر وضعیت پیش آمده ملامت می کنند.
با کودکان رسیدگی خوب و عاجل صورت می گیرد. این دموکرات هاست که این قانون را بر ما تحمیل کردند.
بسیاری از متخصصین و حقوقدانان می گویند که حکومت فعلی قانون مهاجرت ایالات متحده را طور تفسیر می کند که هیچ حکومت قبلی دیگر نکرده و دموکرات ها نیز اهم پالیسی حکومت و استدلال ترامپ را برای تطبیق آن تقبیح می کنند.
درخواست برای پناهجویی یک اصل پذیرفته شده در جهان است، اما ظاهراً در این کشور چنین نیست.
مجلس نمایندگان کانگرس در نظر دارد تا در جریان همین هفته روی دو مسویده رای گیری کند که از سوی قانونگذاران جمهوری خواه پیشنهاد شده و هدف هر دو آوردن اصلاحات در قانون مهاجرت می باشد.
ما از ابتدا می خواستیم تا مجلس نمایندگان آوردن اصلاحات در قانون مهاجرت را به بحث بگیرد. به حال به نظر می رسد که این کار برای اولین بار در طول نزدیک به یک دهه صورت می گیرد.
بر اساس اردو مسویده های پیشنهادی، صدها هزار مهاجرین به اسنادی که در کودکی به ایالات متحده آورده شده اند، اهلیت حقوقی و اجازه ادامه زندگی در این کشور را به دست خواهند آورد. در این مسویده ها همچنان تغییرات عمده در روند مهاجرت قانونی و تشدید امنیت سرحدات ایالات متحده در نظر گرفته شده است. اما معلوم نیست که کدام یک از این مسویده ها آرای کافی مجلس را به دست خواهد آورد.
قرار است رئیس جمهور ترامپ فردا با تعدادی از قانونگذاران جمهوری‌خواه ملاقات کرده و در مورد مسوده‌های پیشنهاد شده غور و بحث کند. دونالد ترامپ همچنان از قانونگذاران دموکرات خواسته تا با قانونگذاران جمهوری‌خواه یکجا شوند و در مورد تامین هرچه بیشتر سرحدات کشور به توافق برسند. دوست عزیزی، بود داشتهایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. گفتنیز که پس از ساعت 10 شب شما بازپخش این نشرات روی همی امواج دنبال میکنین. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.